جلسه از بحث فقه کودک تحت عنوان رشد کودک مورد بررسی قرار میگیره. ما در این بحث از مفهوم رشد کودک، معیار رشد کودک، انواع رشد کودک و آثاری که رشد کودک داره صحبت میکنیم و انشالله تلاش میکنیم که به چالش ها و مسائل مهمی که در این حوزه مطالعاتی وجود داره اشاره کنیم. خب همونطور که مستحضر هستید، برای برخورداری از اهلیت قانونی و صلاحیت تصرف در امور حقوقی و مالی، شخص باید از عقل و بلوغ و رشد برخوردار باشه. رضا رشد یک مسئله جدا و متمایز از بلوغ مورد توجه قرار گرفته و در واقع بلوغ رو به نوعی تکامل قوای جسمی و بدنی منظور کردم و رشد رو به کمال عقلی که عقل طرف به یک درجه رسیده که تمیز میده مسائل رو، خوب و حسن امور، سود و زیان امور رو متوجه میشه و به این و بر این پایه از اهلیت قانونی کامل برخوردار میشه و مستقلا میتونه در مورد امور خودش، امور شخصیش، امور حقوقی و مالیش تصمیم گیری کنه. و شخصی که فاقد رشد هستش مثلا توی مباحث حقوقی تحت عنوان سفی از ارشاد میشه. اما نکته در اینجاست که ما رشد رو بیشتر در امور مالی ازش استفاده میکنیم و رشد رو میگیم چهره ای از عقل که شخص رو از تباه کردن اموالش باز میداره، چهره ای از عقل یا جنبه ای از تعقل که فرد رو از تباه کردن و تزیه اموالش باز میداره. یعنی میگیم کسی رشیده رشد داره که بتونه خوب اموالش رو اداره کنه و لذا رشد بیشتر همین رشد معاملاتی منظوره و برای سایر افراد در هر جو عنوان رشد به کار میره در حقیقت انصراف به همین معنا داره، رشد معاملی که فرد قدرت درک ضرر و زیان داره، هر گونه معامله رو از پسش برمیاد، مثلا افراد عادی و بیشتر هم دغدغه این دارن که فرد چون میخواد تصرفات مالی انجام بده این رشد رو برخوردار باشه. این باعث شده که هر جا صحبت از رشد میشه همین جنبه مالی و معاملی منظور میشه، در حالی که اولین راه آورده این جلسه ما این است که رشد فقط رشد معاملی نیست. ما رشد نکاهی داریم، رشد کیفری داریم، یعنی در هر امر مهمی حسب اقتضاعات و الزامات اون ما نیاز به رشد داریم. یعنی فرد فهم و تعقل لازم نسبت به اون رو پیدا کرده. مثال میزنم، ببینید آیا مثلا هر کسی میتونه نماینده مجلس بشه؟ یه سنی داره دیگه، سنش هم بالاتر از 18 سال. خب این سن از کجا آمده؟ میگه اینم رشده، سن رشدی که فرد بتونه این تعهد و این مسئولیت رو برخوردار بشه. در خیلی از جاها شما یک سنی قرار گذاشته، یک سالی قرار گذاشته، یک مرز سنی قرار گذاشته، این در حقیقت همون رشده است. لذا در هر امری بر حسب نیاز خودش با توجه به اقتضاعات و الزامات خودش ما میتونیم از بحث رشد استفاده کنیم. خب بحث رشد مالی رو که حتما مستحضر هستید، من ازش دیگه فاکتور میارم چون وقتم خیلی کمه. قطعا مباحث حقوقی فقهی راجع به رشد مالی زیاد خوندیم و من دیگه به این اشاره نمی کنم و میریم سراغ این بحث که حالا راجع به جمع‌بندی رشد مالی خاطر اینکه اگر بخوان تشخیص بدن که شخص آیا قدرت درک ضرر و زیان و سود یک امر رو داره، آیا معاملات رو تشخیص میده، معاملات مهم رو از عهدش برمیاد، غالبا میان این شخص باید مورد وقت الولیت هامو اینا مورد اختبار قرار بگن. فین آنست و من هم رشتن، اگه سیناس روز شد فتف و الهیم اموال هم، اینجا دیگه میتونه اموال بشون بگن. در دنیا من در حقیقت مرسوم هستش که برای افراد یک سنی در نظر میاد، سن کبر، سن رشد، کاری به بلوغ جسمیش ندارن. میگن فرد برای اینکه از درجه صغر خارج بشه این رشد رو باید بهش برسه. توی ایران خب مدت هاست که صحبت از سن 18 سال، این از کجا میاد؟ از ماده واحد قانون رشد متعامله، که ماده واحده بیشتر نیست، که سن رشد رو 18 سال تمام شمسی قرار داده. البته این تو قانون مدنی میاد، بعد قانون مدنی این رو اصلا نصب میشه، حذف میشه و حالا بحثایی که در این خصوص وجود داره. اما این 18 سال تقریبا به عنوان یک پایه قرار گرفته. البته ممکنه کسی قبل از 18 سال از این رشد مالی و معاملی برخوردار بشه، گاهی هم نه 18 سال شده بازم به این نرسه، اما مرسومت میگن حدودا تو اینجا به این رشد میرسه. و باز هم این هم هست که حمایت هایی که در خصوص کودکان و نوجوانان اعمال میشه تو محدوده همین سن تا سن رشد اعمال میشه، گرچه حالا بعضی از کشورها از اون بالاتر هم رفتن، سن بالاتری رو برای حمایت ها قرار دادن. شاید هم اقتضا بکنه که با حساسیت هایی که وجود داره و با پیچیده شدن ارتباطات شاید نیاز بشه این سن حمایت، این سن رشد این مقداری ارتقا پیدا کنه. لذا تو قوانین حمایتی ما از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که مصوبه سال 1399 هستش، که ما هم توی تدوینش خیلی همراهی داشتیم، بوده 3 سال برای پیشنویسش کار کردیم، اونجا مقرر شده که افرادی که به زیر سن 18 سال هستن از حمایت های این قانون برخوردار میشن. اولین بحثی که مطرح کردیم گفتیم که سن رشد گرچه بیشتر حالا در مورد امور مالی و معاملی هستش، اما اینگونه نیست که فقط اختصاص به بحث‌های مالی و معاملات داشته باشه. ما یک رشد دیگه داریم تحت عنوان رشد نکاحی یا رشد ازدواج. منظور چیه؟ منظور این هستش که اگر شخص بخواد تشکیل خانواده بده و ازدواج کنه، خب تشکیل خانواده یک امر حساس، خطیر، مسئولیت سنگینه، تعهدات زیادی در پی داره، اینکه وظایف همسرش رو انجام بده، وظایفی در مقابل همسرش، حقوق همسرش رو رعایت کنه، درست امور خانواده رو پیگیری کنه. و میدونیم یکی از بحثایی که تو خانواده هستش بحث فرزند آوری و فرزند پروریه، بنابراین این تعهدات ناشی از ازدواج و الزامات ناشی از تشکیل خانواده انقدر مهم هستش که اقتضا میکنه که برای ازدواج هم ما یک سنی رو، یک حد مرزی برای رشد شخص تشخیص بدیم. سوال اینه، من بدون اینکه حالا به قانون کار داشته باشه، آیا اینو قبول میکنید که به محض اینکه شخص بالغ شد نمیشه اون رو مبادرت بکنیم برای اینکه آقا اون رو وارد زندگی مشترک کنیم، تشکیل خانواده؟ شما الان خیلی از خانواده هایی که حتی مذهبی هم هستن اجازه نمیدن برای دختر 9 سالش رو خواستگار بیاد، اجازه نمیدن، باید بچه هستن نیست. آیا ازدواج لحاظ شرعی درست؟ ممکنه درست باشه، اصلا بحثی راجع بهش نداره، اما ما اینجا معتقد هستیم اینقدر این بحث ازدواج مثلا الان حساسیت هایی پیدا کرده، نیاز به یک بلوغ فکری داره، نیاز به یک توانمندی های جسمی و روانی و ذهنی داره که بتونه پذیرای وظایف همسرداری و فرزند پروری بشه. درزا در اصلاحات قانون مدنی قانونگذار آروم آروم به این سمت رفت که یک سن جدایی تحت هم سن رشد نکایی، حالا خودش نمیگه سن رشد نکایی، خب این سن رشد از کجا آمد، این سن از کجا آمده، مقرر کرد که عقد نکاح قبل از سن 13 سال برای دختر و قبل از سن 15 سال شمسی هم البته برای پسر محدود، امکان نداره مگر با شرایطی، لذا باید بالای این سن باشه ازدواج، سن ازدواج یا به اصطلاح ما سن رشد نکاحی برای پسر و دختر اینه 15 سال دختر، 15 سال شمسی و 13 سال شمسی دختر و 15 سال شمسی برای پسر. اگر حالا زیر اون باشه به خاطر حالا یک مبانی شرعی که برای تزویج صغار داریم، اولا باید خود ولی اجازه بده، ثانیا رعایت قبطه و صلاح بشه که خیلی سخته، خیلی سخته، و ثالثا علاوه بر اینکه اجازه و رضایت ولی هست و رعایت مصلحت هم میشه، دادگاه هم این تشخیص مصلحت ولی نیاز به اسم دادگاه داره، این دادگاه باید این من برای ثابت بشه، یک محدود سازی و یک حساسیت ایجاد کردن در مورد ازدواج در سنین پایین. این شد سن رشد نکاحی. کنار این چند تا مسئله مطرح میشه. مسئله اول در موردش فکر کنید، همین بحث ازدواج زودهنگام که همون در موردش یا کودک همسری، اینا یه اصطلاحی که خب باب شده، آیا بعد از این سن رشدی که الان قانون مدنی قرار داده شده، اگر کسی اقدام بکنه به ازدواج نسبت به حالا دخترش پسرش 15 سال 13 سال، آیا این ازدواج درسته؟ یعنی نیاز به تشخیص مصلحت نداره؟ چون دیگه زیر سن نیاز به تشخیص مصلحت داره. این سوال اول. به نظر میرسه که این مسئله گرچه قانونگذار میگه در زیر سن 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران نیاز به اذن و تشخیص مصلحت و تشخیص دادگاه، اما این به این مفهوم نیست که بالای آن نیاز به رعایت مصلحت و تشخیص مصلحت نداره. آفرین، مفهوم مخالف نداره. به این معنی نیست که حالا 13 سال شد ازدواج، 15 سال شد ازدواج برای پسر، نه این گونه نیست. اونجا هم بحث رعایت مصلحت وجود داره، کمان که ما اصلا تو شهر هم داریم که میگن در نکاح باکره باید ولی باز اجازه بده، اون اجازهش اجازه حمایتی و نظارتی هستش برای تشخیص مصلحته. یا الله. به این ترتیب اولین نکته ای که اینجا مطرح میشه، ما درسته که با ازدواج دیرهنگام مخالفیم و اون خطاست، ازدواج دیرهنگام تفریطه و بعد جلو یکی از ضربه هایی که داره الان نظام فرهنگی ما میخوره، مشکلات داره دامن میزنه، سخت شدن ازدواج و ازدواج های دیرهنگامی که باید برایش فکر کرد. اونم یه بحثی که باید شما روی بحث ازدواج دیرهنگام و مشکلاتش و راهکاراش میتونید یه کار جدا انجام بدید، خیلی کارهای جدایی میکنه. الان ولی بحث این وره، بعضی از خانواده احساسشون اینه که عرض کنم خدمت شما، محدودیت قانونی اگه برداشته شد هیچ مشکلی نداره، حالا دیگه تشخیص مصلحت میخواد، روایت قبطه کودک خیر و صلاحش هست یا نه. البته خانواده های دلسوز، خانواده هایی که حساس هستن ولو اینکه همه شرایط هم داشته باشن، پای مصلحت و خیر و صلاح کودکشون به زمینی هر که اومده آقا بررسی میکنن، مشورت میکنن، سوابق لوائق همه رو بررسی میکنن. اما یک در حقیقت مسئله الان مطرح هستش که آیا این سن رشدی که در قانون مدنی مقرر شده 13 سال و 15 سال کفایت روزگار ما رو میکنه؟ اینو شما الان نایید. آیا به نظر میرسه که این نیاز به بازبینی و بازنگری داره؟ یک مسئله که نیاز به تحقیق داره، چون ما الان یه سری ازدواج هایی داریم همطور که اینجا از خانم توضیح دادم که اینها ازدواج زودهنگامن، یعنی گرچه بالای 13 سال و 15 ساله، اما شرایط جسمی و روحی اون کودک، ممکنه کودکی واقعا خیلی خوب به 13 سال 12 سال حتی به یک وضعیتی برسه که آماده باشه دختری برای ازدواج، خوب پرورش پیدا کرده، در این موضوع به لحاظ جسمی به لحاظ فکری آماده است، هیچ مشکلی نداره، معنی نداره. اما صحبت اونجاست که دختری و پسری که بالای 13 و 15 سال از لحاظ ذهنی، جسمی و روحی این آمادگی رو ندارن و اگر ازدواج کنن این باعث میشه که آسیب‌های متعددی داشته باشن و پیامدها و مشکلاتی رو دامن بزنه که نه تنها نمیتونن وظایف همسرداری و فرزندآوری و فرزندپروری رو انجام بدن، این مشکلات دیگه هم به ایجاد میکنه، قهر و تزلزل خانواده و طلاق و خودکشی و فرار از خانه و یک سری از این مشکلات. نمیخوام، باز تاکید میکنم، نمیخوام جلوی ازدواج‌های به موقع رو بگیرم، اما این که در این زمینه آمارها نگران کننده است. من الان اینجا یه آماری گوشتم، حالا آماری که گشتم حالا پیدا کنم، متاسفانه آمارها تو کشور ما بروز و علنی و در دسترس نیست. مثلا سال 1393 40,000 کودک ازدواج کردن که در اصطلاح کودکن، ازدواج زود هنگام بوده، که 176 نفرشون زیر 10 سال بودن. ما داریم میبینیم شرایط زندگی رو. اگر یه زمانی شاید دختر و پسر زودتر به بلوغ فکری میرسیدن، برای چون زندگی ها بسیط و ساده تر بود. الان پیچیدگی ها خیلی زیاد، توقعات خیلی زیاد شده، مشکل وظایف همسرداری سنگین شده. همین الان داشتیم میگفتیم وظایف فرزند پروری هم خیلی سنگین شده. اینا باید به یک درجاتی از فهم و درک و تجربه رسیده باشن تا بتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین فکر میکنیم که در مورد سن ازدواج جا داره که قانون‌گذار باز هم یک بازنگری بکنه یا محدودیت‌های قرار بده برای جلوگیری از ازدواج‌هایی که زود هنگام هستن. من یه مقاله باز اینجا دارم پایین نوشتم در بحث تأثیر ازدواج زود هنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازگارهای مقابله با آن، که تو مجله حقوق پزشکی بحث سلامت جنسی هستش، شماره 40 چاپ شد. اینم جز منابعی هستش که عزیزان میتونن مراجعه و استفاده کنن. اگر حالا در این زمینه کامنتی، نکته‌ای هستش تا رد نشدیم از این بحث، بفرمایید تا ما وارد بحث بعدی که عرض کنم رشد کیفری هستش برسیم. بفرمایید.
آقای دکتر، الان این موردی که فرمودید در مورد سن رشد، اینها الان قانون‌گذار در هیچ کدوم از قوانین موجوده جزئی‌تر اشاره نکرده که اینکه مثلا رشد متفاوته، این رشد آیا لزوما همیشه 18 سال رشد نکاحی یا مثلا رشد معاملی و سنین رشد در قوانین دیگر غیر از این 18 سال تعریف شده، همیشه به همین شکل به صورت ثابت همون 18 سال رو مفروض گرفته یا نه؟
ببینید، میشه گفتش که ما جز معدود کسانی هستیم قائل به تنوع و تعدد در رشد هستیم، میگیم رشد کل شیئین به حسبه در هر، اما آن گذار رویه قضایی و شاید هم به گفت و فقه شهرت و اون نظریه معروف انصراف به همون چیز داره، رشد معاملی، هر کجا صحبت رشد میشه این رشد معاملی، مثلا چیز ده تو عمر رشد نکایی و رشد کیفری نیست. نه، بیشتر به این حقوقدان هم یه ادبیات داره شکل میگیره. حالا رشد کیفری بیشتر گفته شده، اصلا رشد نکایی که کمتر تعبیر میشه، ولی به نظر من واقعا نیاز، واقعا نیاز این بس. بله، خب اگر اجازه بدید به خاطر محدودیت وقت چون میخوام این بحث رو استفاده کنم. البته من اونطور که متوجه شدم یکی از بحثایی که انشالله همکار عزیز و دانشمندان های دکتر پیوندی بررسی و ارائه خواهند کرد، بحث مسئولیت کیفری کودکان هستش که تو هفته آتی برگزار میشه 16 مازر به هفته بعد انشالله. حالا ما اگه تونستیم به صورت مجازی انشالله منطق میشیم به بحث موقعیت فراهم شد. در بحث مسئولیت کیفری یکی از نکاتی که وجود داره، میگن خب ما آیا میتونیم کودک مجازات کنیم؟ آیا کودک قابل مجازات هست؟ آیا کودک مسئولیت کیفری داره؟ پاسخ منفیه قطعا، میدونیم، چون به اون کودک صغیر درک نداره، چون توانایی درک کاملی از حسن و قبح امور و فهم تخلفات و نابهنجاری ها و جرم و مجازات نداره، نمیشه اون رو مورد مجازات قرار داد. با تکیه البته به آنچه که در شرع مقدس آمده. ما یه نمونه روایت رو گفتم که لا حتی علی المجنون حتی یفیق و لا علی السبی حتی یدرک، یعنی صبر نمی حتی مثلا یحتل حتی یدرک، خیلی جالبه خاطر این گذاشتم این روایت، به درک برسه، یدرک یعنی بفهمه، درک کنه، به قوه درک رسیده باشه، که همونطور که عرض کردم حسن و قبح امور و تخلفات اونچه که نهی شده و علت این مسائل و حکمتشون تا اندازه متوجه بشه تا بتونیم برایش انتظار مسئولیت داشته باشیم. در قانون مجازات اسلامی ما مواد 88 تا 96 با توجه به همین بحث رشد کیفری که کودک باید به یک درکی برسه تا عرض کنم خدمت شما قابلیت این که مجازات بشه، تأدیب بشه، مقررات حالا مفصلی اومده. من فقط به ماده 91 اشاره کردم به عنوان نمونه. در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنن یا در رشد و کمال عقل آنها، به اینجا عنوان رشد به کار برده، در رشد یا کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشه. پس اینجا به رشد نمیتونم این رشد مالی، ای بچه خوب مسائل مالی رو میفهم اما توی این مسائل نمیفهم، این رشد انصراف به کیفری داره. هست همه مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیشبینی شده در این فصل محکوم میشه. اما این برای کی بود؟ افراد بالغ کمتر از 18 سال. اما صحبت اینه که حالا طفل، اگه یه طفلی هستش که سن پایین تر داره، یه سنی داریم بین 9 تا 15 سال، یه سنی داریم پایین سن مثلا تمیز که مثلا 9 سال دیده شده، اینا متفاوته، چه سوالای مختلف مطرح میشه. یکی از مسائل زیادی که مثلا مهمی که اینجا مطرح میشه، حالا اینجا ماده 88 هم بخونیم، در خصوص درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشن، جرائمی که حدی و قصاصی نیست و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه به یکی از تسلیمات زی، یعنی برای 9 تا 15 سال هم دادگاه میتونه یک سری بالاخره مجازات های خاص در مثل اینکه بفرسته، اینو قانون اصلاح و تربیت دورهای بفرسته، محدودیت های ایجاد کنه. خب این تا اینجا این حالا بحث حقوقی ما که البته این گام، اجازه بدید من اینو بگم چون میترسم کامل چون نشده باشه اجازه شب رو سوال بکنه. ببینید بس به این میخوام برگردونم، قانونگذاری قدمی رفته جلو، اومده کودکان رو بر اساس سنشون اومده تفکیک کرده، گفته مثلا زیر 9 سال ما مجازات نکنیم، هیچ کاریش نداشته باشیم، حالا یا چیزای خیلی خاص 9 تا 15 سال این تصمیمات، ماده 88 92 هم یک سری مجازات های خاصی باز، اون هم در جرائم سنگینی که حدی هستن یا مستلزم قصاص هستش. سوال اینجاست که آیا همین هم درسته؟ مبنا داره؟ ما نمیگیم کودکه و اگه نمیگیم درک نداره، ما میخوایم بالاخره کتکش بزنیم، تعلیبش کنیم، محدودش کنیم، این پایه و بنا داره یا نه؟ این نیاز داره که وقتی که میگیم رشد نداره، برای چی دارید خودتون دارید اینجا عنوان میکنه به یکی از مجازات ها پیش بینی شده، حالا در ماده 8 میگه یک تصمیمات ولی در اونجا میگه مجازات های پیش بینی شده. این در حقیقت یه سوال مهمی، ممکنه بگید که خب در بحث مجازات های پیش بینی شده ماده 91 طرف بالغه، چون میگه ببین تو اونجا میگه 9 تا 15 سال تمام شمسی تصمیمات، بالاترش میگیم نه درسته اما تا همون تصمیمات هم که مراجعه میکنیم تعدیبه، تنبیه بدنی وجود داره. جدا از این ما اصلا کار به دستگاه قضاوت نداشته باشیم، خود فرزندانی که کار اشتباهی انجام میدن، حالا گاهی مثلا یک مثلا امری انجام میده مثل دزدی، فحاشی که حالا عنوان مجازات تعزیری مثلا داشته باشه، گاهی آره گاهی کار تو خونه مثلا این چیزی میزنه میشکنه، نمره بد آورده، رفت آمدهای بدی انجام میده که اصلا قانون هم در موردش پیشبینی نکرده هیچی، آیا میشه اینا رو در موردشون تنبیه بدنی و تعدیب به کار برد؟ اینجا رو میخوایم بهش بپردازیم. حالا تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. میکروفونم بزن.
الان اونجا در تفسیری ماده 91 اومده که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل و الاخر، میخوام اینو از حضرتون بپرسم که بین رشد و کمال اینجا ترادف برقراره؟
نه، اینا عطف میگیریم، عطف تفسیری، یعنی میگه رشد و کمال عقل. اتفاقا اینجا خوب نوشته که یعنی این رشد و کمال هم من ارتباط دارن،
چون کمال در رابطه با اقتضای وجود انسان مربوط با جسمانیت و بودن حدوث و اینکه مثلا روحانیت و بودن بقاست دیگه، درست هست یا نه؟ حالا در رابطه با روح و فطرت انسان، ولی خب جسم مثلا تغییرات ظاهری که از بدو تولد تا زمان مرگ و برای انسان به وجود میاد و در ابعاد مختلف مثلا شناختی و حالا به قول معروف اجتماعی و رفتاری و اینا،
کمال عقل اینجا مفهوم عرفی داره.
اینجا
یعنی ما میگیم واقعا کاسب من میگم به کمال عقل رسیده، حالا ممکنه این اصلا هیچ چیز از عبادت اینجا حالیش نمیشه،
درسته،
یعنی میفهمه بعدی زشتی اتفاقی که درست هست اتفاقی درست نیست، این کار زشت، این کار بد، این کار دزدی بد، این حرکت نادرست.
یعنی الان این کمال که اینجا اومده منظور عرفیشه یا؟
بله کمال.
خیلی ممنون.
خب بریم سراغ این نکته که آیا به کار بردن اصلا مجازات و تعدیب و حتی تنبیه بدنی برای کودک درسته یا نه؟ یک سوال مهمیه که در ادامه مطرح میشه و خیلی از خانواده‌ها اینجا دوچار مشکل هست. نه این در بحث مراکز و محیط‌های آموزشی خیلی از مربیانی داریم که اقدام میکنن به تنبیه بدنی کودک از باب اینکه ما داریم رو هدایتش میکنیم، داریم تربیتش میکنیم، چه بسا عنوان احسان به کار میبرن، یه اصلا به مصلحتش این یه پس کردنی محکم بهش بزنیم که بفهمه دیگه، تکلیفش رو انجام بده دیگه، دیر نیاد که حرف نزنه، چیزی که داره انجام میشه. و همین مثالی که زدم که خیلی از والدین با در نظر داشتن این و یک ماده‌ای که تو قانون مدنی هستش که والدین حق تعدیب کودک دارن، اگه ذهن نیست ماده بکنم 1381 چی؟ یادم نمیاد 1081 آره حالا نگاه کنیم که این ماده شم عرض بخونم، از این هم یک متاسفانه سوء استفاده‌ای داره میشه. ما جنبندی که میخوایم برسیم، نتیجه که تو این بحث میخوایم برسیم این هستش که میخوایم به این برسیم، حالا من استدلالمو برش میارم، 1107 بله اگه زن ابوین بله
ماده 1179 قانون مدنی میگه ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تعدیب و تنبیه نمایند. ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند. باز همون رو باید
همین. پس این یادداشت کنید. یه ماده دیگه هم هست، ماده 158 قانون مجازات قانون مجازات، اونم یه نکته داره، میخوام اینا رو کنار هم بزنیم ببینید جنبندی چی میشه. 158 قانون که میگه در موارد زیر اعمالی هستن که گرچه جرمن اما قابل مجازات نیستن. یکیشون میگه جایی که پدر و مادر کتک بزنن، یعنی رفته کتک زده بدن بچه جرم مشکل شد اما از باب تنبیه بدنی چون بوده قابل مجازات نیست.
بله ماده 158 قانون مجازات اسلامی دارم، قانون مصوبه 92 دیگه جدید علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در موارد زیر قابل مجازات نیست.
جرم محسوب میشه اما قابل مجازات نیست. یه بندش
الف، در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب، در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. در صورتی که پ، در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح و امر مذکور خلاف شرع نباشد. چش اشاره به این داره، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین بله که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. تمام شد. محافظت باشد.
من پسرم این اشتباه می کرده، یک کتکی به ایزدم که مشکل پیدا کنم، از این میتونه استفاده کنم. هم ماده قانون مدنی و هم ماده که اینجا هست، همین هایی که اجازه کردیم. این اجازه میده که خب که حد شهری تو الان میام برای شما تو حد شهریش هم میخونیم که در بعضی از روایات ما تو 10 ضرب شلا میپردازیم بررسی میکنیم. الان میگم توزه بحث هم هست. خب میگه قابل مجازات نیست.
نه.
میگه نه متعارف میگه نباید بود میلگردی و چوب کتکش میزدی. میگه نه سیلی زن، اما سیلی سرخ شده، مشکل پرده گوشش پاره شده، متعارف دیگه. الان متعارف اینه دیگه. چرا؟ چون میگه جرمه اما قابل مجازات نیست. نه پس ببین، اگه اونا رو بگیم نه آقا همش بل باشه که اصلا نیاز به این ماده نبود که بگیم آقا جرم قابل مجازات پس نیست. متوجه هستید؟ پس یک سری اقدامات تنبیهی و تعدیلی انجام میدن اما دوچار یک مشکلاتی میشه که خود جرم قابل پیگیری، اما به خاطر اینکه از باب تربیت بوده، از باب تعدیب بوده، مجازات نداره. پس اینا مجازات نمیشه. به هر حال از اینا داره سوء استفاده میشه، در حالی که خب نه، در حقیقت بازی با کلمه است. میگن جرم، بله جرم، همین میگن جرم عملی که قابل مجازاته. این وقتی میگه جرم مجازات یعنی جرم نیست دیگه. میگه گرچه اینا جرم قابل پیگیریه، میشه مجازاتش کنه، اما ما الان دیگه اینا جرم نمیشه. جرم نیست، راحت خیالش رو راحت. من الان خود شرعی رو میخوام بخونم. اینجاش نمیدونم چرا نمیاریم بالا رفته. من میخونم جواز تعمیر در تحریر الوسیله کتاب الحدود. اینو میبینید کتاب القصد فرع ششم که ترجمهشو گفته شدیم، که گفته شده است که مکروه است در تأدیب بچه طفل بیشتر از 10 تازیانه زده شود. مقلده حضرت امام هم هست اینا. 10 تازیانه. خب دارید شرع دارید میگه دیگه. و ظاهر آن است که تأدیب او به حسب نظر مؤدب و ولی است. پس چه بسا مصلحت اقتضا میکند که کمتر باشد و چه بسا اقتضا بیشتر داشته باشد. و تجاوز از مقدار حد جایز نیست. از حد دیگه بالاتر، حد دیگه مثلا ضربه جا 100 ضربه است، 80 ضربه است. بلکه نباید از تعذیر بالغ تجاوز کند، بلکه اهوت وجودی است که کمتر از تعذیر او باشد. و اهوت از آن اکتفا به 6 یا 5 ضربه شلاق داره. میگه تو این هاست. بنابراین اگر حالا من فرصت نگه کتاب تعذیرات هستش که یکی از محققان نوشته تحت عنوان آی انصاری کتاب تعذیرات، من اونجا که باز کردم بحث تأدیب کودک خوندم، این کتاب و کتاب بروز اومده بیرون، یه مقدار تأسف خوردم که همینا رو گذاشته، یعنی بدون اینکه وارد حالا به مشکلات تنبیه بدنی باشه. و حتی اشاره میکنه که معلم هم میتونه از باب احسان دلیل میاره، از باب احسان امر معروف، یعنی همین آیه که ما اینجا گذاشتیم اجازه داده که صغار مورد تنبیه بدنی قرار بگیرم. یه سری از ادلهش من اینجا رو آوردم. یک، امر به تأدیب در قرآن کریم، یا ای الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا الی آخر، از باب امر معروف. از باب ولایت و مصلحت، پدر میگم ولی هستم، مصلحت رو این دیدم که دست منم هست که به اصطلاح کتک بزنم، تنبیه بدنی کنم. از باب احسان، یا آقا این من دارم احسان بهش میکنم، باید کتکش بزنم که این کار رو انجام بده. و ما علی المحسنین من سبیل، همین مبنا شده که ماده 158 این گونه تدوین شده. و روایت زیادی هستن، نوشتم روایت خاص، روایت بسیاری که تعذیب کودک رو درش تجویز کردن و فقها فتوا دادن. و من نمیخوام خدا نکرده مقابل اینا وایستم و نمیخوام فتاوی فقها ها رو باش مخالفت کنم، اما یک اشتباهی شده. اشتباه، دقت کنید، تا اوج بحث اینجاست. فقها ها دارن به یک مورد خاص، یک استثناء اشاره میکنن، به یک تبصره که در مواردی که تأدیب لازمه و راه دیگه وجود نداره، اگه میخواید بزنید محدودش که فرزندی که دقت کنید به سن تمیز رسیده، درک میکنه تمامی راهکارهای تأدیبی و تنبیهی و تربیتی در موردش ملاحظه شده، مراقبت ها شده، بهش گفته شده و از توبیخ، سرزنش، جداسازی، چون شما راهکارهای تربیتی رو میدونید، محروم سازی، همین محروم سازی چقدر میتونه مؤثر باشه. گاهی پدر مادر قهر میکنن طفل سر عقل میاد، گاهی از یه چیزی محرومش میکنن تا تنبیه بشه. تنبیه بدنی آخرین داروه، آخرین راه حله. اینجا به عنوان آخرین راه حل، اونم تنبیه بدنی که معیار ظلم نباشه، واسه مصداق ظلم نباشه، مصلحت کودکی که اینقدر درش صحبت کردیم، کرامت کودکی اینقدر در موردش تاکید کردیم، همه اینا رعایت بشه و از باب تشفی خاطر و اطفاء غضب نباشه. همه اینا که باشه، این برای این شرایطش هست، این فتوا هست. لذا اینا اگر این متن قانونی و این فتاوی با نگاه معمولی بهش نگاه بشه، به نظر من میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. اینا حالت استثناء رو دارم میگم. شما الان بهتون میگم آقا در مورد کودک اصل جواز ضربه یا من اصل اولی در مسئله، حتما باید بگید من حرمت تو، چون کسی سلطه نداره بر جسم بچهش، هیچ کسی حق نداره از اعمال فشار استفاده کنه. اصل کرامت و مباحث دیگه که اشاره شد قطعا منش میکنه. البته اینم بگم پدر مادری که دلسوز واقعی باشن، تیم درمون که آگاهی لازمشن، به این سمت نمیرن. خب حالا کودکی هستیش که انقدر مراتب در موردش، حساسیت های لازم در موردش اعمال شده، تشخیص این هستیش که در نهایت آخر و دوای الکی نرادی، زخمی که اگر درمان نمیشه، ضد عفونی کردن درست نمیشه، آخرین مرحله اینه که اونو داغش کنن که این بسوزه زخم. آره مثال قدیمیه، الان جراحی میکنن، اون آخرین حربه است. آدم سالم که نمیبرن اتاق جراحی، طفلو که نمیبرن کتکش بزنن. باید همه راهکارها در موردش بررسی بشه. سوال مطرح هستش، حالا اگر ما با این استثناءات، خیلی استثناءات زیاد بود، سن طفل، رعایت مصلحت، رعایت مراتب شرعی، آخرین راه حل بودن، اطفاء غضب نباشه و و و همه اینها، که اگه اینا رو جمع کنیم، پدر مادرهای معمولی اگه از شما سوال کردن، پدر مادرهای معمولی اگه از شما سوال کردن آیا ما میتونیم کتک بزنیم؟ نه، ممنوعه. من دیشب با آقای سوزنچی تو همین رو بحث کردم، ایشون هم قبول کرد، گفتم که الان به گونه ای هستی چون اینقدر از این سوء استفاده و هر کسی قدرت تشخیص رو نداره، الان باید بگیم آقا ممنوع تنبیه بدنی. کدوم پدر مادری میتونه آقا بین اطفاء غضب و ضربی که خیلی حساس به موقع باشه که بدونه جلوی آخرین انحرافات کودک رو بگیره تشخیص بده؟ نمیشه، واقعا سخته. من خودم که تواناییشو ندارم، نمیتونه. ولی الان خانواده ها خاطر این که بس تربیت، احساسشون اینه که آقا کودک داره انحراف میره، اشکال داره، یه چکیده یه چی میگن سیلی محکم بزن تو صورتش، یه پسکله محکم بزن، درست میشه کارش. میرن سراغ کاری که خیلی سهل المعمول است دیگه. بنابراین باید این معنی بشه. یه روایت هم من اینجا قرار دادم، از روایت زیادی وجود داره که عرض کنم به نوعی معنی میکنه زدن کودک رو. این روایت از حضرت امام کاظم علیه السلام هستش که به یکی از یارانش که از دست فرزندش آسی شده بود، به سطوح اومده بود و شکایت میکرد، فرمود لا تضرب و وهجر و ولا تطل. خب نظر نیست وهجر و، یعنی با ازش دوری کن، قهر کن با. پس این یه راهکار تربیتی داره ارائه میکنه، باش قهر کن. ولا تطل، کودک حساسه، اینم قهر کردن دوری کردن از اون طولانی نشه. ما اینا رو بعد ببینیم. پس همین راهکارهای تربیتی یک مسئله است که بهش عمدتا توجه نمیشه. سوال دیگه که مطرح شد و جا داره بررسی کنم، حالا اگر قرار شد خدای نکرده از ضرب استفاده بشه، چه کسی حق زدن داره؟ پدر یا والده، یا علاوه بر والده معلم و مربی هم میتونه از عقب بیاد. یک، والد بدون تشخیص و اجازه والدین معلم حق ضرب نداره، چون ولایت نداره. اگر معلم داره الان خواسته تفویض شده به آموزش کودک مداخله کنه، در یک مورد فقط میتونه معلم بزنه، ببخشید این دیگه فعلی بحثای فقهی، اگر پدر از باب ولایتش میاد بهش تفویض میکنه در امر آموزش کودک، در موارد خاصی شما میتونید از این استفاده کنید، باید اجازه داشته باشه، اونم با باز اون حساسیت های لازم، محدودیت های لازم. تا من فرصت نکم یک روایت باز در اینجا داریم که از حضرت امیر علیه السلام که به فرزندانش میگه به معلمتون ابلاغ کنید که بیشتر از 3 ضربه نزنه. یعنی میبینیم اینجا این بحث اجازه است. این من از خودم ندارم، مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی در کتاب دورالمنزودش در همین بحث که ورود پیدا میکنه، ایشون از همین نظر طرفداری میکنه که تنبیه بدنی توسط آموزشگر، توسط معلم، توسط مربی ممنوعه، چون ولایت نداره الا اینکه اجازه بهش داده بشه. لذا اون حرفی که من گفتم بعضی از محققین تو بحث تعذیرات مطرح کردن و اجازه میدن، این کاملا خلافه، کاملا خلافه. و من اینجا میخوام یک، حالا قبلش یک فرصت میتونم بری صحبت کنیم، یک خاطره بگم، حالا بر هم تلطیف جلسه باشه و هم ببینیم که اینا چقدر اثر گذاره. ما یه دوره حدود 10 سال پیش تو دانشگاه خودمون گذاشتیم و تونستیم با استانداری هماهنگ کنیم. یه موقع خب اینا داره وضع بودجه مملکت بهتر بود، بودجه دادن که بتونیم این دوره آموزشی برای مدیران مدارس دبیرستان‌های قم اجرا کنیم. از خانم‌ها و آقایون مدیران مدارس و بعضی از مربیان تربیتی دعوت شدن، حدود 70 80 نفر اومدن تو این دوره ما. من خودم اون موقع همین بحث تنبیه بدنی رو میگفتم و به همین بحثایی که اشاره میکردم، اولش از معلم‌ها البته نظر گرفتم، یه چیزی حدود 40% معلم ها چیز بودن، موافق بودن برای تنبیه، 60% مخالفت میکردن. اون 40% بچه مدیران بودن با سابقه و معتقد بودن تنبیه بدنی در موارد موفقیت آموزه و حق هم دارن. بعد که ما اومدیم حالا هم قوانین، چون قانون هم من شده به لحاظ قوانین، قانون داریم که چون دلیل که نداره برای والدینه، تو بعضی از قوانین خواستم استفاده از تنبیه بدنی در محیط آموزشی من شده. اینا رو هم که براشون خوندیم و قال الباقر و قال الصادق و اینا، خیلی براشون بحث جا افتاد و دیگه جنبنده میرسه که معلم حق تنبیه بدنی نداره. حالا این بحث خاطره که گفتم اینجا بود که یه روز من داشتم بعد اون کار رو از هیدون شهر عبور میکردم، یک موتور یه دفعه اومد جلوی من، نگاه کردم دیدم یکی از هم مدیرانه که تو اون جلسه بود. وای فلان، میگفتم گفت این بحثی که شما ارائه کردید برای ما خیلی موثر بود، در دبیرستانمون دیگه جلوی تنبیه بدنی‌ها رو گرفتید و باعث شد محیط ما خیلی محیط دوستانه شد. همون دانش آموزایی که حالا باشون برخورد میکردیم و اینا با ما دوست شدن، اصلا این محیط خیلی عوض شده و واقعا ما نگاه کردیم دیدیم این راهکارهای تربیتی که میتونه موفقیت آمیز باشه و با محروم سازی و مشکلات و تشویق و اینا دیدیم خیلی دستمون بهتر باز شد. گفت شما هزینه کردید دوره رو برگزار کردید برای ما، این دفعه ما میخوایم هزینه بکنیم. و یه سری از دوستانمون که نتونستن تو دوره بیاید اینا رو ما دعوت کنیم شما بیاد براشون دوباره این دوره رو بذارید. این احساس حیف واقعا این مسائل برای عموم مخصوصا افرادی که با کودکان سر و کار دارن بازگونشه، مخصوصا بحث استفاده از تنبیه بدنی توسط معلم. مسئله دیگه در مورد والدین، آیا مادر هم حق تنبیه داره؟ خیر، قاطع میگم تنبیه بدنی نمیتونه استفاده کنه مادر. عجیبه، چرا؟ ولایت برای پدره. همین هم که تو روایت نگاه میکنی خطاب به ولی، ولی پدره دیگه، ولی پدر هستش. من گاهی خانمی که میفته دنبال بچه‌ام یه مواظب بش، حق نداری بزنیشون، منم اجازه ندادم. تنها موردی که ولی میتونه، یعنی بگیم حالا مادر میتونه اقدام کنه، از اجازه ولی پدر، با پدر هماهنگ کنه، بگه من میخوام یه برخورد کوچیکی با این بکنم، حالا یه دمپایی خلاصه بیفته دنبال این بچه، یه مقدار بترسونه که دنبال یه کار زشتی نره، یه تهدید اینطوری، ضربایی که واقعا با تدبیر هستش. بنابراین همونطور که اشاره شد بر اساس اینکه اصل در تنبیه ممنوعیته، در روایات و مسائلی که مطرح شده حال با شرایط خاصش ولی مخاطب هستش و از باب اعمال مصلحت و تصرفات ولی این اجازه رو بهش داده شده. خب بعد اکتفا بر قطع متحقن کنیم، بذاریم ولی حق داره الا مواردی که با هماهنگی عمل میکنن، یعنی با هماهنگی پدر، با اذن از پدر. لذا در مورد مادر بس اینم بگم آخرین نکته اینه، شأن مادر نیست از تنبیه بدنی استفاده کن. حالا بگذارید نیشگونایی که بعضی از مادران میگیرن و اینا، نه نمیشه، خیلی به تذکراته، ولی این بعضی برخی از مادرها زیاده روی میکنن، مخصوصا در مورد فرزندانی که نامادری یا ناپدری دارن. اینا به خاطر اون رابطه عاطفی وجود نداره، متاسفانه پرونده های ناگواری وجود داره و خیلی خطرناکه. اینا بهشون گفته بشه چون احساس چون مادر پدر هر عملی داره، اینجا دیگه وظیفه ما هستش این مسئله براشون شفاف کنیم که بس واقعا در اینجا مورد سوء استفاده قرار میگیره. خب من اینجا فکر کنم دیگه بس تموم هستش و عزیزان اگر نکته و سوالی دارن تا یک قرار بوده بله، حالا سوالی چیزی هستش من
یک سوالی به صورت فضای مجازی آنلاین برخط سوال کردن که وقتی مادر قیمومت فرزند رو داره چی؟ اونجا هم آیا بازم حق داره؟
آخ سوال خوب بود شد یا نه؟ در بحث باز اینجا روایتی داریم، این در مورد ولی هستش، آیا قیم هم میتونه؟ قیم هم نمیتونه، قیم هم چون ما گفتیم بعد اتفاق کنیم بر قدر متعقن. قیم کیه؟ قیم کسی هستش که شؤونه بیشتر، حتی شؤونه مالی رو طفل رو و شؤونه آموزش طفل رو عهده داره، حتی هزانت هم نداره، یعنی در بحث نگهداری و پرورش طفل حق مداخله نداره. لذا قیم هم این حالا عمو باشه، مادر باشه، قیم سمت حمایتی هستش، نه این سمت ولایتی که بتونه تصرف بر جسم کودک داشته باشه و اجازه داشته باشه تم. بنابراین من یه چیزی عجیب میرد به شما بگم، در این مشکل در سراسر دنیا بوده، بحث میگن استران کورپورال پانیشمند یا هم مجازات بدنی و تنبیه بدنی کودک، در برخی از کشور دیگه هم تو قوانینشون بوده، مثلا همین اسپانیا که اصلا مثال زدیم تنبیه بدنی بوده، ولی الان خیراندیشان و بالاخره دغدغه دارن و کودک تقریبا به یک اجماع رسیدن در سطح جهانی، یک اجماعی وجود داره که تنبیه بدنی کودک بعد ممنوع باشه. ما همون چیزی بود که ما گفتیم آقا به افراد طبیعی بگید، افراد معمولی بگید که آقا تنبیه بدنی نکنید ممنوع، چون باب شدنش همانو استفاده بیرویه و سوء استفاده در اون و مشکلات و پیامدهاش زیاد و نگرانی ها واقعا فراوانه. بنابراین بهتر این هستش تا میتونیم این رو منع کنیم. این مسئله در جای دیگه هم هستش که یه مثال دیگه من واقعا بزنم، همین بحث ازدواج مجدد یا ازدواج موقتی که مردم، واقعا یک مسئله هستش که ازش داره سوء استفاده میشه. یعنی نگاه که میکنی اصل مسئله و حکمت چیز دیگه بوده، ولی انقدر از این سوء استفاده شد، سوء استفاده به جایی رسیده که دیگه هیچ خانواده هیچ خانومی اینو برنمیتابه، چه خاطر سوء استفاده است. و ان خفتم الا تعدلوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم، هیچ به اون اولش نگاه نمیکنه، فانکحوا ما طاب لکم من النساء میخونه، او اول آیه هم نگاه کنید، اولش چیه؟ ان خفتم الا تعدلوا فی الیتاما از باب که سرپرستی خانواده ها باشه. بنابراین هر بحثی که مبرری داشت، هر بالاخره اجازه‌ای که داده شد، این گونه نیست که استفاده بیروی ازش بشه، سوء استفاده بشه. تنبیه بدنی واقعا پر مخاطر است. اگر به یک کارشناس تربیتی روانشناس بگیم آقا بیا فواید تنبیه بدنی بنویس، 3-4 فایده، یا پیامدها و آثار سویش هم بنویس، ببینید این آثار سویش چقدر زیاده. یک چیزی بگم عجیبه، تا به حال من پرسیدم ها، خودتونم بدونید، هیچ پدر مادری پیدا نمی کنید که گفته باشه من یک بار زدم و اثر خوب داشت. همه پدر مادرها با کتک زدن بچه هاشون پشیمون میشه، همه. ولذا میرید در سیره اهل بیت علیهم السلام موردی نیست که کودک کودک کرده باشه. اینجاست که میگه تکریم کنید، احسان کنید و میگه تغافل کنید. حضرت پیامبر یک کودکی بود 30 سالا در پیش زید بن ثابت هستش، زید بن حارثه، الان یاد آمد، بله فرزند خاندارته اون تبرنی که نیست. در یک کتابای سیر خوندم که ایشون میگه که من 10 سال همراه ایشون و مثل فرزند باهاش بودم، یک بار ایشون منو توبیخ نکرد، چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی. این چقدر شیوه تربیتی درست و کامل بوده. بنابراین اگر کودک ما فکر میکنید احساس نیاز هستش برای تنبیه، ما نیاز به تنبیه داریم. ما انقدر اشتباه رفتار کردیم که کودکمون الان فکر میکنه نیاز به تنبیه داره. بله
یک سوال این خود بنده برام پیش اومد، بحث تنبیه خب جنبه اصطلاحا ایجابی داره، بحث های سلبی چطور؟ مثلا محرومیت هم خب یکی از مراتب تنبیه حساب میشه، اگر مثلا فردی که صلاحیت تنبیه نداره، همون نامادری که فرمودین، یا اصلا مادر یا قیم، محرومیت هایی رو ایجاد کنه، بچه رو یک جایی حبسش کنه، سیستمشو ازش بگیره، مثلا دوچرخش ازش بگیره، یا بگه اگه این کارو نکردی این کار این محرومیت رو باید جمعه. این بحثای این محرومیت هم آیا قانون داشته؟
من احساسم اینه که شما بیشتر سوال مطرح که بیان بشه.
بله بله،
ما قواعدشو گفتیم، ما قاعده مصلحت رو گفتیم، قاعده تعارض مساله رو گفتیم، با همون فرمولایی که بیان کردیم مشخصه. اگه کسی بخواد از این توان اقتداری که قانون بهش داده بخواد استفاده سو بکنه، کاری بکنه که خلاف قبطه و مصلحت کودک باشه، مهم بشه دیگه. لذا زمانی که قانون حمایت خانواده تدوین میشد، قانون حمایت خانواده سال 1392، خب بحثای زیادی در مورد خانواده و کودک هست. یه ماده اضافه شد که اینکه در کلی تصمیمات که دادگاه میگیرد و حالا تفریق و جدایی و بحثی که حالا مطرح میشه، در کلی تصمیمات باید قبطه و صلاح کودک مراعات بشه، یک اصله. لذا محروم سازی با توجه به قبطه و صلاح کودک، یا قبطه و صلاح کودک هست یا فیض اگه هست محدوده زمانش، حیفیتش نباید اجرا بشه.